بیز در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیوی فرهنگ. ساعت خوبی رو براتون آرزومندم و دعوت میکنم که در این فرصت شنونده برنامه زنده ایستگاه 106 باشید. بله، ویژه برنامه امام دلها رو تقدیم شما میکنیم.
امام دلها، برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. بدین شوق شهادت ها چه بیم از لشکر کافر، که هر آنی تو آن دانی که لشکرها بیارایی. همان تیغ جهاد و خطبه های مسجد کوفه است که رنگین می کنی محراب و منبرها بیارایی. به روزنهای چشم و دل همه نور جمال توست، به هر روزن تو منظوری و منظرها بیارایی. با درود و عرض سلام خدمت شما مردم فهیم ایران، با ویژه برنامه امام دلها همراه شما بزرگواران هستیم. امروز 15 خرداد 61 سال روز قیام مردم ایران در سال 1342 است. ضمن گرامی داشت این روز از شما می‌خواهیم همراه ما باشید تا حدود ساعت 19. در این برنامه قرار با حضور میهمانان و کارشناسان ارجمند به بررسی اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بپردازیم. اما پیش از اینکه پرسش امروز رو مطرح بکنم، ضمن عذرخواهی بسیار از محضر شما بزرگواران، دیروز به دلیل فشردگی برنامه‌ها و کم بودن وقت خیلی سریع به اتمام رسید و فراموش کردیم که پاسخ صحیح رو که بسیاری از شما عزیزان اشاره داشتید به اون خدمتتون عرض بکنم، که پرسش به این صورت بود که بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه در مقوله باور به خدا مصداق کدام آیه بود، که سه مورد داشتیم: الف آیه 188 سوره بقره، به آیه 173 سوره آل عمران و جیم آیه 5 سوره مائده، که همونطوری که خیلی از شما عزیزان هم اشاره داشتید، پاسخ صحیح آیه 173 سوره آل عمران بود. و اما پرسش برنامه امروز امام دلها که مثل همیشه از طریق راه‌های ارتباطی منتظریم که پاسخ‌ها رو دریافت بکنیم، یعنی دو شماره آشنای 220-485-220-588-20 و سامانه 30558. بفرمایید که این سخن از کدام یک از شاگردان و پیروان مکتب امام خمینی رحمت الله علیه است؟ ما مس بودیم، او ما را طلا کرد. او کیمیا بود، او اکسیر بود. ما زندگی معمولی داشتیم، او خمودگی ها را تبدیل به تحرک و تپش کرد و انسان ساخت. سه مورد هست که شما به مورد صحیح اشاره بفرمایید: الف شهید مطهری، به آیت الله جعفر سبحانی، و جیم رهبر معظم انقلاب. و شما عزیزانم تا پیش از چند دقیقه پیش از ساعت 19 فرصت دارید که پاسخگوی این پرسش باشید که طبعا در طول برنامه هم چندین بار تکرار خواهد شد. دعوت میکنم که با ما باشید.
مهر ماه سال 1341، ایران چهره جدیدی به خود گرفته. رفت آمدهای بیگانگان مردم را نگران کرده. آمریکایی‌ها برای حفظ منافع خود نگران ژاندارم منطقه اند. جان اف کندی شاه را فرا می‌خواند که دستورالعمل جدیدی را برای ایران بپیچد. انقلاب سفید و لایحه ایالتی ولایتی توسط شاه اعلام می‌شود. به موجب این لایحه مسلمان بودن، سوگند به قرآن کریم، مرد بودن انتخاب کنندگان و کاندیداها تغییر می‌یافت. این تغییر به منظور قانونی کردن حضور عناصر بهایی در مصادر امور کشور طراحی شده است. اعتراض امام و علما بالا می‌گیرد. دیماه 1341 بود که شاه اعلام کرد می‌خواهد اصول ششگانه یا انقلاب سفید را به رفراندوم و رأی‌گیری بگذارد، اما حضرت امام رحمت الله علیه از مخالفان سرسخت انقلاب سفید بود و پس از اینکه روز ششم بهمن 41 به عنوان روز رفراندوم یا تصویب ملی انقلاب سفید اعلام شد، مورد تحریم امام و پیشنهاد عدم شرکت علما و روحانیون مبارز در مساجد قرار گرفت. چماق به دستان شاه در روز شهادت امام صادق علیه السلام به منظور گرفتن زهر چشم و سرکوب علما به مدرسه فیضیه حمله می کند و طلاب را به خاک و خون می کشد. خشم امام در عاشورای 42 لبریز می شود.
ما تو خیابون فکر کردیم که بریم طرف منزل امام. وقتی رسیدیم در منزل امام، دیدم چند نفر از دوستان طلاب و فضلا دوربر خونه در فکر این هستن که اگر کماندوها به منزل آقا حمله کردن چه تدبیری بیاندیشن که دفاع کنن. خب پیداست که طلبه ها وسیله دفاعشون هم هیچی نبود جز مشت و احیانا دو تا چوب مثلا داشته باشن یا نداشته. منم با اونا وارد صحبت شدم که چه بکنید و مضطرب بودم شخصا. در خونه آقا باز بود. من اعتراض کردم که چرا در بازه، در رو ببندید اقلا. گفتن خود آقا قدغن کردن که در رو نباید ببندید و تهدید کردن که اگه در رو بستید من از خونه میام بیرون. وارد خونه شدم، غروب شده بود. دیدم که آقا ایستادن تو حیاط و دارن نماز میخونن با یک آرامشی. آقا نمازشون که تموم کردن رفتن داخل اتاق، ما هم همه رفتیم تو اتاق. حدود شاید 50-60 نفر طلاب و چند نفری هم غیر طلبه. 20 دقیقه ایشون صحبت کردن. این 20 دقیقه اونچنان آرامشی و همه داد از جمله به خود من که احساس کردیم که از هیچی نمیترسیم.
مردم قم صبحگاهان خبر شده بودند که امام رو در شب قبل دزدیدند و بردند. رفته بودند در منزل امام، از دیوار رفته بودند بالا.
بودند در تمام ایران مردم قیام کردند و جایی نبود که خونریزی نشه و مامورین دولت به مردم حمله نکنند، مخصوصا در قم برامین.
و قیام کفن پوشان پیشوا و برامین در تاریخ جاودان شد.
خب دوستان عزیزم، بخشی از مستندی رو شنیدیم که خانم شهره احمدوند تهیه کردن و ما همچنان در داخل استودیو هستیم. ویژه برنامه امام دلها رو تقدیم میکنیم. امروز هم توفیق داریم که در خدمت میهمان بزرگوار جناب استاد قاسم تبریزی باشیم. ایشون مورخ و پژوهشگر تاریخ معاصر هستند که خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب استاد تبریزی بسیار خوش آمدید، لطف فرمودید.
بنده هم عرض سلام و ادب خدمت شما همکاران و شنوندگان محترم داریم و با یاد شهیدان 15 خرداد و یاد حضرت امام امیدواریم که در حد توان و وس مطالبی به عرض برسون.
درود بر شما جناب تبریزی. حالا گفته شده قیام 15 خرداد نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی ماست که بعدش هم منتهی میشه به انقلاب 57. اما بدون تردید خود این قیام هم یک علل و عواملی داشته، در واقع پیش زمینه های سیاسی اجتماعی بوده که من تقاضا میکنم به عنوان پرسش نخست راجع به این مسئله بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در دو مرحله میتونیم مطرح کنیم. یکی 28 مرداد کودتای امریکای انگلیسی سال 32 که امریکایی‌ها بر ایران مسلط شدن، تا سال 1140 در حقیقت اینها مشغول نهادسازی و تسلط بر ارکان مملکت بودند. اما اواخر دهه 30 طرحی برای دگرگونی ساختار فرهنگ، سیاست، سیستم نظامی اجتماعی ایران داشتند. حالا بهانه‌شون در حقیقت این بود که ما می‌خوایم ایران از اون حالت استبداد و دوران کشاورزی یا فئودالیته در بیاد به یه دوره مدرن برسه. اما اصل بر این بود که سلطه بر ایران و ایرانو یک پایگاه و پادگان نظامی اطلاعاتی امریکا در منطقه کردن که واقعا هم همینطور شد بعدها. اما اون چه انگیزه یا مقدمه قیام 15 خرداد شد تدوین و تصویب لایحه انجمنهای ایالتی ولایتی در دولت اسدالله اعلم بود. بیاد داشته باشیم که در دوره امینی مجلسین منحل شده بود. در تعطیل مجلس دولت هم لایحه تهیه کرده، هم خودش تصویب کرده، هم میخواد اجرا کنه. خب این خلاف قانون اساسیه چون لوایح در مجلس باید بره. اما بیش از اون که خلاف قانون اساسی بود، خلاف اسلام بود. چون در این لایحه قید اسلامیت و سوگند به قرآن حذف شده بود. خب در نگاه کلی امریکایی‌ها دنبال محو اسلام و قدرت دین بودن، در نگاه متعارف این بود که اون مقام شایع بود اینا میخوان بهائیت و چه یک ابزار استعماره به نام دین رسمی مملکت تدوین کنن، اگرچه امام بهائیت رو یه حزب سیاسی میدونستن و میفرمودن که یهود در پوست بهائیت شریان اقتصاد مملکت رو به دست گرفته، یعنی با این تعبیر خود حضرت امامه. به هر صورت این لایه دولت اعلام میکنه در این مرحله همه مراجع علما علیه این لایه موضع‌گیری میکنن. امام در صحبتاش مطرح میکنه استعمار برنامه داره، البته این موضوع رو سال 40 هم دو بار در سخنرانیشون فرموده بودن، ولی لایه که مطرح میشه اینگونه بین مهر 1141 تا آذر 41 بیش از دو ماه بین دولت و روحانیت در کش و قوس و مبارزه و تقابل بود. در این مرحله تلگراف ها اومن به شاه زده می شد که دولت داره خلاف اسلام و خلاف قانون اساسی عمل می کنه و شاه هم به صلاح عادی بود که اون مجری سیاست امریکایی ها هست جوابی به این مسائل نمی دادن. نهایتاً روحانیت پیروز میشه، در آذر 1141 لایه ملغا اعلام میشه. امام فرمود باید رسماً دولت مکتوب بده، این که الان اومده تبلیغاتی میگه فردا ممکنه خلاف اینو عمل کنه، باز دولت مجبور میشه عمل کنه. ولی بلا فاصله طرح همون برنامه با برنامه امریکایی ها تحت عنوان انقلاب شاه و مردم یا انقلاب سفید در اواخر دی مطرح میشه و برای اینکه موضوع رو باید در تعطیلی مجلس بتونن چی کنن به رفراندوم میذارن. خب رفراندوم در موقعی که حکومتی هست رفراندوم اصلا معنی نداره، باز خلاف قانونم میشه، مضافاً یک مسئله ضد اسلام و ضد دین رو بخوان به رفراندوم تو جامعه اسلامی بذارن. امام و برخی از مراجع رفراندوم رو تحریم میکنن که هم غیر قانونی هم خلاف شرعه و این باعث میشه که جمعیت کمی عرض کنم که شرکت میکنن که باعث یه مقدار رسوایی خود رژیم هم شده بود. اما در این مرحله شروع میکنن علیه روحانیت ادعای طلاب رو دستگیر میکنن، وعاظ رو دستگیر میکنن، به تدریج میخوان فشار رو روحانیت بیارن که وارد عرصه سیاست و مبارزه نشه.
بله.
سفری که شاه به قم داشت در اونجا به حوزه های علمیه و مراجع اسای عدم میکنه، کلمات سخیفی هم مطرح میکنه که امام عید رو تحریم میکنن، میگن ما امسال عید نداریم، این مصائبی که در علیه اسلام میگذره تا به حال و این مطالبی که شاه مطرح کرده ما امسال عید نداریم.
بله.
در دوم فروردین سالگرد شهادت امام صادق بود، آیت الله گلپایگانی مجلس عزا در مدرسه فیضیه برقرار کرده بود. ساواک و دولت طراحی میکنن برای ایجاد رعب و وحشت یک به اصطلاح حمله به حوزه بکنن که اینها دیگه وارد عرصه سیاست نشن. لذا ادهی از کماندوها و ساواکی ها وارد قم میشن، در مجلس شرکت میکنن، باعث وقتی که مشغول صحبت میشه بلند میشن جاوید شاه میگن تو مجلس امام صادق مدرسه فیضیه. دو بار آقای برقی که واعظ بود تذکر میده مجلس امام صادق حرمت نگه دارین، بار سوم گویا دستور میده حمله شروع میشه.
بله.
شروع میکنن به ضرب و جرح عرض کنم که طلاب، ادهی و عرض کنم که دستشون پاشون میشکنه، مجروح میشن، ادی به حجره هاشون میرن، میرن حجره ها رو، شیشه ها رو میشکنن، کتابخونه رو میسوزنن، ادی از طلب ها هم که بالا پشتون میرن، میرن از پشتون اینها رو میدازن پایین. به هر حال یک حرکت مغلوار. این حرکت دیگه در حقیقت رویارویی بود. امام تو به صلاح نامه ها و بیانیه هایی که بین شوال تا اول محرم میدن به این مسئله تذکر میدن که رژیم به دنبال عرض کنم که حمله به اسلام و از بین بردن حوزه است. بیش از 1500 نامه در این مدت امام به علما و روحانیون و وعاظ شهرها می نویسند که در ایام محرم مصائب مدرسه فیضیه رو در کنار مصائب عاشورا برای مردم مطرح کنه.
در واقع جناب استاد تبریزی در یک جنبندی اجمالی از عواملی که در واقع مقدمه ای شد برای قیام 15 خرداد اشاره فرمودید، از عوامل اصلی که همون انجمن ایالتی ولایتی بود، انقلاب شاه و مردم سفید بود و همین حمله به فیضیه و کشتاری که انجام شد که بعد اینا منجر به در واقع قیام 15 خرداد. بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم، این فرصت رو میگیریم در خدمتتون هستیم. باشه
در راحت به انتظار صف به صف نشستند، کاروانی از شهید، کاروانی از بهار. ویژه برنامه امام دلها ساعت 18 از رادیو فرهنگ.
خب جناب استاد تبریزی، متاسفانه این وقتی زمان کوتاهه، کار بزرگوارانی مثل جناب عالی خیلی سخت میشه که ما هم بخوایم به اون پاسخهایی که میخوایم برسیم هم زمان رو در نظر بگیریم. اینی که من میخوام از عالی بفرمید که حالا علت این که واقعا 15 خرداد تبدیل به انقلاب نشد چیه؟ این خیلی کوتاه، مثلا 30 ثانیه. بعد این که چجوری خب منجر به انقلاب شد، افراد تأثیرگذار در تاریخ ایران بعد از قیام 15 خرداد تا انقلاب 57 کیه؟ در خدمتون هست.
خب وقتی که روند همونطور که اشاره شد به محرم رسید، در سراسر مملکت محرم شد یک حرکت ضد رژیم.
بله.
و عرض کنم که حرکت معاویه و حرکت یزید علیه قرآن و اسلام طوری مطرح شد که حرکت پهلوی و شاه و دولت رو تداعی میکرد. امام فرمودن که من روز عاشورا صحبت میکنم. روز عاشورا امام به مدرسه فیضیه اومدن. در اونجا دیگه اگر چه در گذشته خطاب و عتاب به دولت بود، اینجا مستقیم به شاه شد. خصوصا از طلاب، از وعاظم تعهد گرفته بودن در سه موضوع وارد بحث نشد: یکی علیه اسرائیل، یکی علیه شاه، سوم هم نگن اسلام در خطره. امام همین مسئله رو فرمودن میگن این سه تا موضوع مسئله ما همین سه تا. یکی این حملات که صورت گرفته، همه میگن اعلی حضرت گفته، یا شاه بیاد مصاحبه کنه بگه اینها دروغ میگن، ما حساب دولت و عرض کنم نیروی ساواک و اینها رو خودمون میرسیم، یا اگر خود شاه گفته ما باید با شاه مسئلهمون رو حل کنیم.
بله.
بعد شروع میکنه به شاه که از سرنوشت پدرت عبرت بگیر، وقتی که پدرت میرفت همه خوشحال بودن، کاری نکن که تو هم میری همه خوشحال بشن. اسرائیل چه ربطی به تو داره؟ مگه شاه مملکت اسرائیلیه؟ مگه از اسرائیل فرمان میبره؟ مگه اسرائیل اینجا حکومت میکنه؟ سوالات همینطور امام مطرح میکنن. و مسئله این که اگر ما نگیم اسلام در خطره، اسلام در خطر نیست. خب همین اعمال شما اسلام در خطر تو این مملکت. بعد عرض کنم مطرح میکنه خب از این به بعد ما مشکلمون با شاهه. بعد اشاره نصیحتش میکنه از پدرت عبرت بگیر، سنت از 40 گذشته، عرض کنم با ملت در نیفت، با اسلام در نیفت. به نفع نیست با اسلام مبارزه کنی، با روحانیت برای چی؟ نسبت به مراجع چرا اتهامات واهی میدی؟ خب بلا فاصله شب امامو دستگیر میکنن. در ابتدا علم اعلام میکنه اعدام میکنیم و نوعی تهدید، البته پاکروانم که خب رئیس ساواک، مراجع و علما در تهران جمع میشن، بیانیه های متعدد که امام مرجع تقلید، امام مجتهده، میتونه در این مسائل مطرح کنه. طبق قانون اساسی مشروطه هم کسی حق تعرض به مراجع نداره.
بله.
خب این مسئله یه مقدار در فشار قرار داره، چون اول که امام آوردن در زندان اشرت آباد توی سلول کوچیک گذاشتن که امام میگه اون شب تا صبح کسی رو شکنجه میکردن، اصلا اونو شکنجه میکردن. بعد میگه فرداش پاکروان اومد، گفتم گویا دیشب کسی رو اینجا اذیت میکردن، گفت دستور میدم دیگه اذیت نکنن. بعد امام میگه میخواستن به من بگن این چیزها ما داریم ها، برطورت از اونجا به زندان قصر منتقل میشه و نهایتا به حبس خانگی تا 16 فروردین 43. در این مدت اختناق و عرض کنم ارعاب و استبداد سنگین بود، مطبوعات، رسانه ها، عده زیادی از علما زندان، بخش عمده از طلاب رو به سربازی بردن و جو و عرض کنم که جو اختناقی کردن که در اواخر اسفند 42 دولت عوض میشه. حسن علی منصور و تیم امریکایی‌ها، تکنوکرات‌های امریکایی بر سر کار میان. عرض کنم جواد صدر وزیر کشور میره خدمت امام که شما آزادین، اون دولت این خطا رو کرد، به ما مربوطی نیست و ما اصلا با اسلام چیزی نداریم. امام میگه که خب تو دولت شما باهایی زیاده. بعد میگه نه نیست، یه پرونده امام میده، میگه که این پرونده رو شما بررسی کنین، اینو جوابشو بیارین، من در مورد دیگرانم به شما میدم.
بله.
خوب امام به قم که میان، در حقیقت استقبالی که از امام میشه، ولی امام شروع میکنه به افشاگری که استعمار چه برنامه‌ای داره، دشمن چگونه است، دنبال هدم و محو اسلام هستن، تا قضیه کاپیتالاسیون پیش میاد.
بله.
لایه کاپیتالاسیون در مجلس سنا مرداد 43 تصویب میشه، به مجلس شورای ملی در مهر میره تصویب میشه. امام در 4 آبان 43 روز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، عرض کنم که سخنرانی علیه کاپیتالاسیون و علیه امریکا میکنه. مرحله اول علیه دولته، مرحله دوم خود شاه روز عاشورا، در کاپیتالاسیون امریکاست که رئیس جمهور امریکا بدونه منفورترین افراد هست و مشروعیت و مقبولیت دولت رو میگیره و میفرماد از این به بعد هر لایحه‌ای، هر قرارداد دی که تصویب شد از نظر ما غیر قانونیه.
بله.
خب در 11 آبان ارنست ابنی، او رئیس میز ایران در سازمان سیاه، به ایران میاد، دستور تبعید امامو میده، یعنی مملکت معلوم استقلالش کجا از کنم
که از بیرون میان این کار انجام
میدن. این در اسناد ساواک اومده، من اینا رو که نقل میکنم یه بخشش اسناد خود ساواکه، کتاب امام خمینی در آینه اسناد این بخشا رو درش اومده، حتی قیام 15 خرداد 2 جلد در بر گرفته،
یعنی اونا تصمیم میگیرن برای تبعید امام.
بله اومد. بله, بله. امریکایی ها. بعد در 13 با هماهنگی سیستم اطلاعاتی ترکیه امامو انتقال میدن به ترکیه. خب در از ترکیه سال 43 تا 44 که امام به تبعید دومش به عراق هست، در این مدت امام تحریر الوسیله رو تدوین میکنه، یک دوره فقه سیاسی و فقه حکومتی.
بله. خب
از اینجا ما دو مرحله باز داریم تا میرسیم به سال 56 و 57. مرحله اول امام خوب در اونجا بعد از 6 ماه درس‌ها رو شروع میکنه، یه ساماندهی روی نمایندگانش در ایران، در پاکستان
و ارتباط خیلی قوی
بله در انجام میدن. اما برنامه دومشون عرض کنم درس ولایت